به خاطر همین ما میگیم نقشی که ما میتونیم در حفاظت از این روستاها داشته باشیم، چیزی که خیلی این روزها روش تاکید میشه، محرومیت زدایی از روستاها داشته باشیم، اینه که به عنوان یک گردشگر، یعنی لازم نیست همیشه ما بریم یه پولی رو پرداخت کنیم، و من همیشه میگم ما حتی پول پرداخت کنیم میریم محرومیت زدایی میکنیم، مدرسه میسازیم، خیلی کارا انجام میدیم، اما این پول یک بار وارد میشه، این چرخه باید ادامه پیدا کنه در روستاها، پول جریان داشته باشه تا اون بچه هایی که تو اون مدرسه ها درس میخونن تو اون روستاها بمونن. و به خاطر همینه که خیلی خیلی تاکید داریم که فقط اینکه یه سری روستا رو به عنوان روستای هدف گردشگری تعریف کنیم اتفاق خاصی نمیفته. اینه که ما مردم هم به عنوان کسایی که سفر میریم سعی کنیم، اگر معمولا ما ها سفر میریم شهرهای اصلی هر استان رو میریم میبینیم، مثلا اگر مردم سمت خراسان جنوبی برن میرن بیرجند رو میبینن. من نمیگم کسی که بیرجند رو نیده، واقعا این شهر زیباست، اما میگم حتما بیرجند میرین، یک روز وقت بذارید برید یکی از این روستاها رو
ببینید.
همین که شما از مردم اون روستا خرید میکنید، همین که اونا میبینن انقدر آداب و رسوم و فرهنگ و سبک زندگیشون برای بقیه جذابه، این باعث اون احساس غرور میشه که به قول شما از فرهنگ ما گرفتنش.
آره.
یعنی ما خیلی وقتا حس میکنیم که شاید فرهنگ ما دچار چالشه. من خیلی وقتا وقتی که گروه های گردشگر رو میخوام به روستاها ببرم بهشون میگم که خواهش میکنم
چقدر سلفه میکنی؟
شاید یه سری از رفتارها تو شهرهای بزرگ خیلی به چشم نیاد. یعنی ما خیلی وقتا میریم یه جایی میشینیم همه با هم جوونا میگیم میخندیم با صدای بلند تو خیابون صحبت میکنیم و اینا خیلی شاید چشمگیر نباشه توی شهرهای با وسن، به نظر همه بیاد خیلی رفتار عادیه، ولی این درسته. رفتارها توی روستاها بسیار توی چشم میاد و خیلی وقتها باعث میشه که جوونها خصوصا حس کنن که ما چون اینجا نمیتونیم این کارا رو بکنیم بریم مهاجرت کنیم به شهرها، در صورتی که اصلا این شکلی نیست. اون فرهنگ سکوت، آرامش، نوع رفتار و احترامی که بین آدم ها توی روستاست بسیار متفاوته.
درسته.
یا یک چیز دیگه که من خیلی به گردشگرها میگم، رعایت ساعت خواب توی روستاهاست. ماها خیلی ها توی شهر ساعت خوابمون بسیار با افراد روستایی متفاوته. معمولا ماها هممون 1 و 2 شب به خاطر اینکه معمولا بیرونیم تو ترافیک میمونیم تا برسیم خونه دیر وقت تا کارامونو بکنیم.
یه 200 تومن هم جریمه شدیم.
دقیقاً
یه دونه جریمه میکنن. آره از ساعت 9 به بعد خوابیدی؟ چته؟ آها گفتن در روستاها زود بخوابیم، مثلا
زود نه این ساعت که
نه نه این که هنوز بلند نشدی از خواب،
هشتم نشده
چی میگی اصلا با قاطی کرده به خدا امروز. خب
شب زودتر بخوابیم، سعی کنیم به آداب و قوانین اون روستا احترام بذاریم، صبح برای گشت و گذار میخوایم بریم سعی کنیم زودتر بیدار شیم، خصوصا اگر مهمان خانه های روستایی میشیم. خیلی از خونه های روستایی الان تبدیل به اقامتگاه های بومگرده شدن و اجازه پذیرفتن مسافر دارن. اگر ما میریم وارد بافت خانواده های روستایی میشیم به عنوان مهمان، وقتی که شما تا ساعت مثلا 10-11 صبح میخوابید، اون خانواده قطعاً چون شما مهمانشون هستید و با عنوان مسافر یک پولی بهشون پرداخت میکنید و حتی ممکنه اون پول هم پرداخت نبود در وسط، اونا این کار نمیکردن، چون فرهنگ ایرانی فرهنگ مهمان نوازیه. شما وقتی تا دیر وقت میخوابین اون آدم ها رو توی رودرواسی قرار میدی، اون آدم ها سبک زندگیشون اینه که صبح بلند میشن در پی تلاش و کارن، ولی وقتی که ما خوابیم به خاطر ما مجبور میشن مراعات کنن، به خاطر ما توی مزیقه قرار میگیرن و ما سعی کنیم این کدهای اخلاقی و رفتاری رو رعایت کنیم تا گردشگری توی روستاهای ما یکم گسترش پیدا کنه و اینکه این مهاجرتی که داره از روستاها به شهرها اتفاق میفته شکل معکوس به خودش بگیره و آدم‌ها بدونن که با برگشتن به روستاها و شهرهای کوچیک خودشون میتونن یک کسب و کاری داشته باشن، میتونن درآمد خوبی داشته باشن و حتی شاید بعضی وقتها بیشتر از درآمدی که خیلی از ماها داریم توی شهر در میاریم و یک زندگی ماشینی داریم.
واقعا
البته خانم برات
میگم که حرف خیلی قشنگی زدی دخترم. من یه رفیقی داشتم به نام خلیل جبری.
خلیل جبری؟
آره، این خلیل جبری متولد لبنان بود سعیدی، ولی مدت‌های مجید در امریکا زندگی کرد. میدونی دلیل محبوبیتش از مردم جهان چیه؟ این که فرهنگ شرقی خودش رو از دست نداد.
آن پدر بود خلیل جبران می...
خلیل جبری فامی ما با هم رفیق بودیم دیگه، معروف بود بین ما تو بعد خلیل جبری با افعال میکردیم بابا با بچه های جعفر آقا.
خلیل جبران با شما بچه های جعفر آقا میشستن؟ پدر بزرگ بذارید یه همه شایعه پراکنی نکنید. نه درست میگم واقعا، یعنی اگر ما امروز یه چنین افرادی رو دوست داریم اتفاقا به خاطر حفظ فرهنگ مشرق زمین خودشونه. و من ممنونم از آقای فریدون جیانی، بارها اینو گفتم که تو تمام فیلمای خودش شخصیت اصلی و اول و دوست داشتنیش فامیلیش مشرقیه. تا من دارم
مشرقی دو طرف کن
اصلا ولش کن بریم رایانامه.
آقا نذاشتی من یه چیزی بگم. این خانم براتی گفتن که روستایی ها دارن میان شهر.
بله،
من یه سری شهریار رو میشناسم، اونا دارن از شهر میرن روستا.
کار خوبی میکنه.
قبول داری؟
بله،
جدیدن داره باب میشه.
بله، بسیار خوبه.
بسیار خوبه. یه موسیقی میخوام. چی؟
ممنون هه چسبان رایانه فامیلتونه؟ فامیلم هستش تا چشت در رو.
دانش آموز میمنون هی چسبان آخر، دوباره کجا موندی؟
ای بابا همش ما رو صدا میزنه. آقا معلم اجازه، زنگ انشاء آنلاین تا آخر سال همش رو هم چند.
مگه زنگ انشاء خرید و فروش میشه؟
تو بورس همه چی رو میخرن و میفروشن.
اینا رو از کجا یاد گرفتی؟
از فضای مجازی.
به جای این حرفا صاف کشیده از فضای مجازی کمک میگرفتی و انشاء تو مینوشتی؟
اجازه، ما به صورت خمود و خمیده انشامونو نوشتیم، حساب نیست؟
حسابه، بخون لطفاً.
روستاهای خراسان جنوبی. جنوبی نرفتیم چون پدر من گفت ای وای هنوز به روستاهای خراسان شمالی نرفتیم. بعدش هم گفت ای وای هنوز روستاهای خراسان رضوی رو نرفتیم.
یعنی چی؟ اول باید روستاهای خراسان شمالی و مرکزی رو برین و بعد برسیم به روستاهای خراسان جنوبی؟
این قانون ماست. به ما چه که شما از این قانونا ندارید؟
آخه قانونات هم همه زاویه دار و کج و معوجند. حالا یکم از روستای خرف بگو.
روستای خرف که البته محلی ها آن را خور میگویند، دارای دو بخش سفنا و اولیاست. اجازه، یعنی خرف دو تا اسم داره، یکی اسم شناسنامه ای که خرفه، یکی اسم خوره که تو خونه صداش میکنه.
الان شما به دانش آموز تنبل معروفی یعنی دو تا اسم داری؟ میمنون هی چسبان آخر و تنبل خان.
سپاس از توضیح شفافتون.
خواهش میکنم انشات ادامه بده.
روستای خرف در شهرستان طبس یکی از بزرگترین تولید کنندگان محصولات باقی در سطح کشور و دارای آب و هوای کوهستانی است. از جاذبه های مهم این روستا میتوان به قلعه خرف، تاق شاه عباسی، چشمه آب گرم، کال سردره و چشمه جعفری اشاره کرد. اجازه؟ یعنی خانم جعفری نویسنده جوانگشت با همین چهار خط انشا نوشتن اینقدر پولا شده که رفته خرف چشمه خریده؟
چشمه جعفری ربطی به هیچ نویسنده‌ای نداره. این یه چشمه پر از ماهی‌های زیبا در خروه. خب حالا از چشمه مرتضی علی چیزی نوشتی؟
با آرزوی این که آقا معلم به زودی متوجه شود که اسم چشمه را الکی چشمه جعفری نمی‌گذارند و متعلق به خانم جعفری نویسنده جوانگشت است، انشای خود را پی می‌گیریم. در سفر به روستای خرف رفتن به چشمه مرتضی علی فراموش نشود. چشمه مرتضی علی مجموعه‌ای از چندین چشمه است که به دلیل خاصیت درمانیش طرفداران زیادی بین گردشگران دارد. البته وجود چشمه‌های آب گرم و سردی که به موازات هم در یک دره قرار گرفتند پدیده ای اعجاب انگیز خلق کردند. یعنی وقتی پایتان رو در رودخانه کوچک آن قرار می‌دهید، در کمال ناباوری می‌بینید که یک پایتان در آب گرم و پای دیگرتان در آب خنک است. اجازه، اینطوری پاهامون گیج نمیشه؟
وقتی میدونی خاصیت چشمه مرتضی علی اینه که دو جریان آب سرد و گرم صاف و کشیده در کنار همند، گیج شدن داره؟
ما گیج میشیم.
خب شما به چشمه مرتضی علی نرو، اصلا از این روستا بیا بیرون، برو به اصفهک بپرداز.
اصفهک اصفهان نیست که هنوز بزرگ نشده و امیدواریم روزی بزرگ شود.
اصفهک روستایی در 38 کیلومتری شرق شهر طبس در خراسان جنوبیه و به خاطر بافت تاریخی و زیبایی که داره مشهور شده.
زمین‌های کرتبندی شده ای در روستای اصفهک در طبس وجود دارد که به دلیل آب و هوای معتدل و خنک در آنها زعفران و پونه‌های بومی کشت می‌شود. اجازه، پونه‌های غیر بومی کجا رشد می‌کنه؟
اونام در اصفهک در زاویه رو به خورشید رشد می‌کنن.
بر این درختان نخل و نارنج به صورت نامنظم دور تا دور روستا را احاطه کرده است. اجازه، نخل برای جنوبه، نارنج برای شمال. اینجوری ما بریم اصفهک گیج نمیشیم؟
خب شما نرو اصفهک وقتی گیج میشی.
الان که دقت میکنیم ما با انشا نوشتن هم گیج میشیم.
خب نخون، برو تا بیشتر از این عصبانیم نکردی.
اوه چقدر عصبانی. اجازه، به خاطر شما صاف و کشیده میریم. عصبانی نباشید، عصبانی نباشید.
من وقتی از عصبانیتم کم میشه که انشاتو در زاویه درستی بنویسی. حالا برو به انشای بدت فکر کن، برو.
جوانگک سلام، صبح همگی به خیر و شادی انشاءالله. موضوع روستاهای عجیب شد. یکی از روستاهای عجیبی که در منطقه قیروکارزین وجود داره روستای علی آباد در 25 کیلومتری اونه با جمعیتی بالغ بر 2500 نفر که این روستا با همت جووناش تونستن ماکت بین الحرمین را اونجا بسازن و بسیار جای دیدنی و شیک و عالی برای اونایی که واقعا نمیتونن به کربلا برن. اون منطقه بسیار دیدنی که از شیراز و اطراف شهرستانها و جای دیگه اومدن بازدید کردن، فیلم گرفتن.
خیلی متشکرم و ممنونم کیانوش یوسفی از هرسین کرمانشاه روستای نصرت آباد گفته که سلام، شماره الکی پیام دروغکی میخونید، همش دروغه، چرا من هرچی زنگ میزنم پیام میدم بیفاید از بابا. کیانوش جان الان بیا، همه این چیزایی که نوشتی و ما خوندیم. خب قربونت برم، چرا در مورد موضوع برنامه نمی نویسی؟ من چی کار کنم؟ بعدم کیانوش، من اینو بارها گفتم، بعضی وقتا انقدر پیامکمون زیاده نمیرسیم همه رو بخونیم. من از شما به خاطر تمام پیامکایی که زدید و نخوندیم، برای همه تلفنایی که زدید و پخش نشده عذرخواهی میکنم، ولی دلیلش فقط کسرت تلفن هاست و زود زنگ زدم. بیا اینم پیامکت، آخرش هم شد چرا میخونید نمیشه.
جوانگشتی های عزیز سلام، صبح پنجشنبه شیرین ترین روز هفتهتون بخیر. قشنگ یادم هست یک سالی با خواهرم به سفر رفتیم برای شمال. اون یک پسر کوچیک داشت که حدودا اون زمان 4-5 ساله بود. یه جا هوس کردم گفتم وایسیم از این مناظر دریایی لذت ببریم. خواهرم گفت برای این بچه خطرناکه ولی باشه من بهش توضیح میدم. گفت مادر جون اینجا وایسادیم نری سمت آبا. همچین که ماشین هنوز وای نستاده بود این بچه از پنجره عقب پرید بیرون و دوید سمت دریا، لباسش هم در بین را در آورد و خودشو به آب زد. با چه بدبختی ما اینو از آب گرفتیم دیگه خدا میدونه. خیلی حرکت عجیبی زد و من کاملا خاطرم مونده. منصور محمدی از کرمان، خدا نگهدار.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم از شما. گفتن که سلام، از یه شهری با خانواده مادری رفتیم یه شهر دیگه، 3-4 ماشینه تو جاده ماشینای دیگه رو گم کردیم، بعدش هم پنچر شدیم. از فرط عصبانیت تا اول ورودی شهر مورد نظرمون رفتیم آقا برگشتیم خونه. یعنی دیگه گفتم بگو ما واسه نمیخوایم بریم مسافرت. بای بابا. اسماعیل عرب مختاری از نصرآباد جرقوی گفت آقا مهدی عجیب ترین کاری که من همه صبح انجام میدم، احتمالاً اسماعیل همش در طول در واقع مسافت های مختلف میره سفر دیگه، گفته البته از نظر دیگران عجیبه، از نظر خودم عجیب نیست، که صبح به صبح آتیش به راه میکنم، چای آتیشیم به راه میخورم، لذتشو میبرم. بعد بقیه میگن بابا چه حوصله ای داری تو دیگه تو این سرما. اتفاقا این عشق دمت گرم اسماعیل. موسیقی جدید، موسیقی شنیده بودی موسیقی رو؟
از اون کمد آبی،
موسیقی از کمد آبی بدون هیچ تحریمی، تحریما اثر نداره رو موسیقی های خانم مراد حاصلی،
همه بهش رسونده.
تنها چیزی که یادم میاد نوروز 96 در سفری که به کرمانشاه داشتیم، در بازدید از یکی از کاروانسراها نوشته بودن که عکس گرفتن ممنوعه، ولی من به این موضوع فکر کردم که شاید دیگه تا آخر عمر یا حداقل حالا مجددا نتونم به کرمانشاه سفر کنم، ازشون خواهش کردم اجازه بدم ما عکس بگیریم و دوستان هم لطف کردن این قضیه رو پذیرفتن. الانم خوشبختانه بعد از حدود 4 سال همچنان عکس ها رو دارم و با یادآوری اون روزها، نگاه کردن به اون عکس ها، یاد اون سفر بسیار زیبای خودم در نوروز 96 میافتم. تشکر میکنم. مدیحه چراغی هستم از قم، جوانگشت دوست دارم.
خب یاشار عزیز، بریم سراغ پیامک بعدی.
چرا اینجوری حرف میزنی؟
نمیدونم. گفته که سلام و صبح
کنن.
نه گفته سلام و صبح بخیر. آقا عجیب ترین کاری که کردم ازدواج بوده در طول سفر. در طول سفر ازدواج نمیدونم. گفته همیشه میترسیدم از ازدواج ولی خدا رو شکر بهترین زندگی رو با همسرم دارم، جواد خرمی. اینو گفته، منظورش در کل زندگی بوده، سفر زندگی رو میگه. میبوده گست. گفته عجیب ترین کار در سفر این بود که برای عبور از رودخونه و رسیدن به غار یخی در شهر کرد، باید از روی یه تیر برق چوبی از وسط آب رد میشدیم تا برسیم به غار. ضمن اینکه داری میبینی جلوی خودت و جلوی چشمات یه آقا و خانم افتادن تو آب، آب اونا رو با خودش برد تا یه جایی کسی اونا رو بگیره. بعد گفته چرا پل نداره اونجا؟ داداش هوا آلوده است، شورای شهر تهران میگه آلوده است، که آلوده است واسه کرونا است، بیان پل بزنن.
منم یه بار یه کار اشتباهی کردم.
تلفنه
بچه‌ها آذوقه یه هفته سفر گشته بودن صندوق، ما نمیدونستیم همه رو خوردی.
هر میگم تلفنت.
ای خدا.
چیه؟ محسن عموئه؟
نه.
قاسم داییه؟
نه.
پدرام خاله است؟
نه.
خب پس کیه؟
عمم.
دیوونه جوابشو بده دیگه، بیچاره شدیم با این صدای زنگ تلفن. زنگ تلفن چرا مال 1000 سال پیشه؟
میخوام جوابشو ندم.
از بس که بی لیاقتی. میدونی چقدر آدم آرزو دارن یه عمه پولدار مثل عمه تو داشته باشن؟
تو هر هفته باید اینو به من بگی.
من هر هفته بهت میگم، انقدر میگم تا قدر عمتو ببینی.
میگی اون کتاب قطور تاریخ طبری رو میبینی؟
بله میکنم.
تو اون قفسه ردیف سوم.
خب دیدمش. حالا چی
دیگه تو مسائل عمه من دخالت کنی، تاریخ طبری رو میکنم تو حلقه.
باشه بابا، اصلا به من چه بی لیاقت.
برو به.
مگه سگ داری میندازی؟ برو به میرم اون بر. وردار تلفن تو، وردار.
الو عمه، چی از جون من میخوای؟
میخوام دامادم بشی.
من بیمیرم دامادت نمیشم.
خب پس تا نمردی دامادم شد.
لوس بیمزه. همه لوس بازی در نیار دیگه.
ببخشید مارشمالو، چه کنم نمک ازم میریزه.
نمک ازت میریزه جای دیگه نگی این حرف و بهت میخندن.
دهنه بزرگتو ببند یاشارم، میدونی موف بزرگ منو چی صدا میکنه؟
یه لحظه گوشی برو به
چیکار می‌کنی با من حرف
چرا چسبیدی به من؟
من به تو چسبیدم یا تو اینقدر شکمت گنده است که من هرچی میرم اونور شکمت چسبیده به من؟
عمه موف بزرگ چی صدات میکنه؟
نمک دریا.
خوش باشید با هم. نمک دریا کار نداری؟
چرا کار واجب دارم؟
سری بگو، منم کار واجب دارم، سری بگو.
چه کار واجبی داری عزیزم؟ یا میخوای بری بخوری یا میخوای بری بخوابی؟ از این دو حالت خارجه؟
باشه کار نداری؟
گوش کن ژله، من چند وقت پیش رفته بودم سمت خراسان واسه همه بچه های جوانگش سوغاتی آوردم.
بچه های جوانگشت نیازی به سوغاتی شما نداره.
نه چی داری میگی؟
برو به
حرف نزن. ما بچه های جوانگشت همگی نیازمند سوغاتی های عمه هستیم. عمه هم دارم میگم بله.
اینا عمه میتیوم میگه ما نیازی به سوغاتی های شما
نداره. ما چرا چرت و پرت میگی؟ بپرس چیه؟ عمه چیه؟ برو بزرگ
یه لحظه بذار عمه من الحق نوه همون مفید که دنبال چیز مفتی
هستیم. آره بپرس سوغاتی
دنبال چیز مفتی
هستیم.
مفتید
هستیم.
مفی مفت
میگم بپرس
مفت بزرگ. الو
امه.
ما نیازی به سوغاتی شما نداریم.
دادیمه؟
واقعا. ولی میتی میخواد بدونه چی هست حالا.
چیز خاصی نیست. نفری 10 کیلو زعفرون سرگل با یه تون زرشک اهل.
چی؟ یاشار چی؟ سوغاتی ما چی؟ گفت الان چی؟
10 کیلو زعفرون یه تون هم زرشک.
چی؟
ها مرد چی؟
زعفرون 10 کیلو
میتی به
10
بی جنبه بازی در نه. کف داره دهنش میزنه بیرون. حسن تشنج که ای بابا میتی
یا تا من تو قاطی ها رو با وانت فرستادم تا ساعت 10 میرسه رادیو. برای آقای موین تو رسید موف بزرگه 20 کیلو زعفرون سرگل گذاشتم با دو تون زرش که علا.
میتی حالت خوبه؟ این تشنج که امه امه کار نداری؟
گوشی میدم به عشقت یاسمن.
من عشقی به نام یاسمن ندارم. میتی چی شد؟ کف که جنبه باشه
دیگه. الو یاشارم
امه کار نداری؟ بذار من بگیرم امه خدافظ.
الو صدامو داری؟
میتی چی شده؟ یه تون توش میتی چی؟
آقای مهدی‌زاده اگر که یاشار بخواد بیاد به سمت خراسان جنوبی اصفهان و باقستان، شما کجا رو بهش پیشنهاد میکنین که بره ببینه؟ حالا تو شرایط کرونا که قطعا نمیخواد سفر بکنه، بعد از کرونا انشاءالله بخواد بیاد، کجا رو بهش پیشنهاد میکنین؟ مثلا از اصفهان چی رو ببینه؟ کلی منطقه رو ببینه؟
بافت تاریخیش سد کرید. سد کرید؟
سد کرید؟
بله سد کرید. سد روسیه.
آها.
20 کیلومتری روستای اصفهان.
این بافت اصفهان تاریخیه درسته؟
بله بافت تاریخیه. کلن بافتش کلن ثبت ملیه، ثبت جهانیه.
آها. اگه یاشار بخواد بیاد اونجا غذای محلی اون منطقه چیه؟ غذای بومیش؟ چون یاشار خیلی براش غذا مهمه.
غذا معمولی اونجا کشک و کشک بارنجین و اینا تو بافت اینا درست میکنن.
کشک بادمجان.
بله.
نون محلی هم دارین آقای مهدی؟ نون... اسم داره نون محلیتون؟
بله نون تفتان ما بهش میگه نون تفتان.
سوغاتی چی بره با خودش یاشار از حالا منطقه اصفهان و باقستان و خراسان جنوبی؟
اینجا اکثرا خرمای نعنای
نعنا
بله کلا همه جور سبزی هست. سبزی خوردن خورشی همه جور سبزی توی روستا موجوده. بله آب نارنج هست، زیتون هست، همه چیز در اینجا.
بعد الان که دارین صحبت میکنین آقای مهدی‌زاده یه لهجه خاصی دارین ولی مشهدی نیستش لهجتون، درسته؟
مشهدی نیست. نه مشهدی نیستم، چیز اصلا محلیه تقریبا. میگم یا شما مثلا بیا سر بافت تاریخی اینا دیدن کنن.
میتی برو حالشو خوب کن. شنوندگان عزیز بعد از کف و خون قاطی کردن نوه بدبخت بیچارم
بعد
ادامه برنامه رو به اجرا می نشیدم و دست اجرایی سوال میپرسیم.
پدر بزرگ این حال رفته و
به درک حارزه مبوده. خب خانم براتی، با توجه به اینکه مهدی کاملا از حال رفته به حمد الهی و یاشار هم مثلا داره کمکی تو ما شیکمه داری تلفظ مصنوعی میدی؟ آروم تلفظ بده. بفرمایید مطالب ارزشمند خود را به شنوندگان سخت اجرا بفرمایید.
ما هممون درباره ثبت میراث یونسکو شنیدیم، وقتی که یه سری از جاذبه های گردشگری ثبت میراث یونسکو میشن، باعث میشه که علاوه بر این که توجه کل دنیا به اون جاذبه جذب میشه، ما یک سری کمک های مالی هم از سازمان یونسکو دریافت میکنیم برای نگهداری از اون جاذبه. از سال 94
این سازمان هنوز یونسکو پیدا نکرده، همش هنوز یونسکو آره.
بله همش دنبال یونسکو میگرده.
خب
یک شورای جهانی صنایع دستی تأسیس کرده یونسکو.
بله.
که ما از همون سال تا آذر ماه امسال 14 شهر و روستا به عنوان شهر و روستای صنایع دستی تونستیم توش ثبت کنیم. آفره. که روستای خراشاد در خراسان جنوبی هم یکی از این روستاهاست که به عنوان روستای جهانی توبافی که یک نوع هول است ثبت شده.
از تومی بافن
چجوریه توبافی؟
توی یه بیرون بافی و توبافیت اینجوری.
توبافی یک نوع این هوله، هوله هایی که یادتونه یه مدت تو ایران یه سری هوله اومده بود توی آب میناختیمش، خیلی کوچولو آب میناختیم باز میشد، چقدر نازک بود و بافته نازکی داشت.
آره.
تو بافی هم هوله هاش همون جوری بافت نازک و نرمی داره.
میشه باشه کفن مهتی دیگه فکر کنم تموم شد. از همین تو بافی بزنیم باشه. داری میمیره با
یک کیلو زعفرون یه تون زرش اینقدر کارا رو نداره.
ادامه یه صحبت های خارجی.
ثبت روستای خراشاد باعث شد خیلی از مردمش که مهاجرت کرده بودن به بیرجند و در بیرجند زندگی میکردن، حداقل در فصلهایی که این حوله بافته میشه برگردن به روستا و بافت حوله را انجام بدن. این مثلا خیلی از وقتها آدم ها در تعطیلاتشون ایامی که وقت دارن برمیگردن روستا و تو کارگاه ها کار میکنن و همینه که کم کم باعث مهاجرت معکوس به شهرهای بزرگ میشه. و وقتی ما میریم بازدید میکنیم، وقتی آدم ها بدونن اومدن گردشگر به اون روستا ملزم حضور اوناست، یعنی ما فقط نمیریم که دستگاه رو ببینیم یا بریم اونجا حوله بخنیم، همین فرایند تولید بدونن برای مسافر داخلی و خارجی مهمه و حضور اونها مهمه، قطعاً به جای اینکه فقط تعطیلات بیان باعث میشه تصمیم بگیرن که حضورشون تو روستا پررنگ تر باشه.
خب من هولاشو تو بازار ندیدم و هست
مثلا
تهرون رو ما بخریم.
تو تهران متاسفانه نیست.
جنسش چی چیه؟
هولاش
نخش نخه ابریشمیه چی چیه؟
نمیدونم.
میگم وقت برنامه رو به اتمامه. یاشار اونجوری درست نمیشه. بیا به چشش
خودت
بکشش.
یه پسی بهش
بزن. نه پسی اینا نیست. میتیم. بکش ببین بلند میشی با شیکم.
با شیکم بیافتیم.
میپری روش این احتمالا نفس گیر کردی.
سه
دو یک.
خوبی؟
یاشار نجاتم دادی. دیدی خوب شد.
چقدر چیزای مفید میسازه. چرا اینجوری شدی؟
من عذرخواهی میکنم به خاطر همه اتفاقاتی که افتاد. خانم براتی از شما تشکر میکنم. یاشا جان شما تشکر میکنم.
عذرخواهی
میکنم. از همه دوستانی که پیامک زدن، مشتبه از مشهد، سیامک از هشتگیر، توجت تویدی، موسوی از قم و کلی پیامک که نتونستیم بخونیم، هدایت خالقی عزیز. فرصتمون خیلی کوتاهه. انتهای برنامه شایسته میدونم که تسلیت بگم به همه خانواده های عزیزی که در پرواز 752 هواپیمایی بین المللی اوکراین عزیزان خودشون رو در یک حادثه به شدت ناراحت کننده از دست دادن. امیدواریم که هیچ وقت ما از طریق هیچ رسانه چنین خبری رو نشنویم برای خانواده های عزیزان طلب صبر میکنم از خدای متعال. واجب دونستم به عنوان برنامه‌ای که وظیفه‌اش تعریف کردن از سفر هست، یادی بکنیم از این مسافرانی که برای ماها همشون عزیز بودن. خیلی متشکرم، ممنونم، سپاسگزارم. تا فردا با همه شما، خدافظ. خدافظ.